ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. با اجرای شدن آتش‌بس در سوریه از صبح امروز صدای شلیک گلوله در شهرهای این کشور شنیده نمی شود. امارات سفر محمود احمدی نژاد به ابو موسا را محکوم کرد. و آژانس جهانی انرژی پیش بینی کرد میزان تولید نفت ایران در ماه‌های آتی 1/3 کاهش یابد. پس از آنکه دولت سوریه اعلام کرد آتش‌بس را از بامداد امروز به اجرا گذاشته است، مخالفان میگویند شهرها و مناطق مسکونی آرام است و صدای شلیک گلوله در مناطق مختلف این کشور شنیده نمی‌شود. همزمان برهان قلیون رئیس شورای مخالفان از مردم سوریه خواست برای آزمون واقعی بودن آتش‌بس در شهرهای مختلف دست به تظاهرات بزنند. آقای قلیون به خبرگزاری فرانسه گفته است حق آزادی بیان و برگزاری تجمعات یکی از مهمترین موارد در طرح صلح 6 ماده‌ای کوفی آنان است. چین از تصمیم دولت سوریه برای به اجرا گذاشتن آتش‌بس در این کشور استقبال کرد و از حکومت بشار اسد خواست پایبندیش به بندهای طرح صلح کوفی آنان را محقق کند. وزارت خارجه چین امروز با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرد که رژیم بشار اسد اقداماتی واقعی در پیش بگیرد و از تلاش‌های میانجیگرانه کوفی آنان حمایت عملی بکند. وزیر خارجه امارات متحده عربی سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا را به شدت محکوم کرد، آن را نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین خود خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات با اشاره به سفر روز چهارشنبه رئیس جمهوری ایران به جزیره ابو موسا گفت این سفر موجب نخواهد شد تا وضعیت قانونی این جزایر که بخشی از سرزمین به گفته او ملی امارات متحده عربی است تغییر کند. جزیره ابو موسا بر اساس توافق ایران و شارجه به طور مشترک داره می شود، اما امارات می گوید که ایران از سال 1992 میلادی کنترل کامل این جزیره را در اختیار گرفته است. آژانس بین المللی انرژی میگوید تحریم‌ها به شدت به تولید نفت جمهوری اسلامی آسیب زده و در ماه‌های آتی احتمالاً میزان تولید نفت در ایران 1/3 کاهش خواهد یافت. بنابر تازه‌ترین گزارش این آژانس، میزان تولید نفت ایران ماه گذشته میلادی روزانه 50,000 بشکه کاهش یافت، اما در ماه‌های آتی که کشورهای بیشتری به صف تحریم کنندگان نفت ایران می‌پیوندند، تولید نفت جمهوری اسلامی به حدود 2.5 میلیون بشکه تنزل خواهد کرد. یک مقام شرکت اسلحه سازی لاکهید مارتین میگوید با افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس انتظار می‌رود تعداد بیشتری از سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی در این منطقه به فروش برسد. دنیس کیون، یکی از مقام‌های بلندپایه این کارخانه اسلحه سازی، روز چهارشنبه در دبی گفت که مذاکراتی برای فروش سامانه ضد موشکی تات به کشورهای منطقه در جریان است. این شرکت حدود 4 ماه پیش فروش سامانه ضد موشکی تات را به ارزش بیش از 3.5 میلیون دلار با امارات نهایی کرد. شنبه آینده دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در استانبول برگزار می شود. غرب از ایران خواسته از این فرصت برای گفتگوهای جدی و ثمربخش برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی استفاده کند. سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای هم اعلام کرده که در این دور از گفتگوها ایران پیشنهادهای جدیدی رو مطرح خواهد کرد. نظر شما درباره از سرگیری مذاکرات و احتمال حل بحران هسته‌ای ایران چیست؟ فکر می‌کنید این مذاکرات به کجا بیانجامه؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12 و نظرتون رو با ما در میون بذارید. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا باشید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، چالش دولت و مجلس بر سر زمان آغاز. صنعت خودروسازی جمهوری اسلامی در آستانه تحریمی تازه. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضر حیدری گوش میکنید.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام آگاه نوشت قیمت بنزین آزاد به گونه‌ای تغییر می‌کند که در فاز سوم هدفمندی نیازی به تغییر آن وجود نخواهد داشت و عملاً به حداکثر میزان پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد رسید. هنوز هیچ اظهار نظر روشنی درباره بهای احتمالی بنزین در آینده نمی‌شود، اما کارشناسان با در نظر گرفتن نصف شدن ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی پیش بینی می‌کنند که با قیمت‌های کنونی حامل‌های انرژی، هدف‌های قانون با در نظر گرفتن افزایش بهای ارزهای خارجی قابل دسترسی نخواهد بود و برای نزدیک کردن بهای بنزین در ایران به بهای آن در بازارهای بین‌المللی، بهای بنزین دست کم باید به 1000 تومان برای هر لیتر برسد. مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک نشست ویژه به بررسی برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها پرداخت. به گفته این ناصر موسوی، نماینده فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این جلسه در ارتباط با برداشت‌های بانک مرکزی از بانک‌های دیگر بود. به گفته این نماینده مجلس، قرار بود در این جلسه محمود بهمنی گزارشی مکتوب را به مجلس ارائه کند، اما رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه حاضر نشد. دولت در 8 بهمن ماه به بانک مرکزی دستور برداشت حدود 9000 میلیارد تومان از حساب 18 بانک کشور را صادر کرد، اما بانک مرکزی این برداشت را انجام نداد تا اینکه در 28 اسفند ماه دولت بار دیگر به بانک مرکزی دستور برداشت از حساب بانک ها و واریز مبلغ برداشتی به حساب خزانه را صادر کرد. بانک مرکزی حدود نیمی از این مبلغ را برداشت و به جای آن که بنا به دستور دولت به حساب خزانه واریز کند، بخشی از این مبلغ را پس از اعتراض بانک‌ها به بانک‌ها بازگرداند. بانک مرکزی این مبالغ را به عنوان متفاوت فروش ارز برداشت کرده بود.
آیا فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا می‌رسد یا نه؟ اگر حرف‌های دولت را باور کنیم، به زودی مرحله دوم اجرای این قانون آغاز می‌شود. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در شهرستان پارسیان بار دیگر با تأکید بر اینکه یارانه حق مردم است گفت برخی این رویه را نمیپسندند و با مخالفت با این طرح در برابر اجرای هدفمندی یارانه ها ایستادند. اما به گفته آقای احمدی نژاد، دولت امسال طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها را به طور جدی دنبال خواهد کرد و گام های بعدی را هم در جهت اجرای این طرح برخواهد داشت. به رغم ابراز نظرهای مقام های دولتی، اما ظاهرا مجلس بسیار مصمم اما تا جلو این کار را بگیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس برای جلوگیری از آغاز اجرای مرحله دوم دست به دامان رهبر جمهوری اسلامی شده است و در نامه‌ای با آقای خامنه‌ای خواستار دستور جلوگیری از آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است. آقای لاریجانی در نامه خود با آقای خامنه ای تاکید کرده است که با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و وضعیت اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست. رئیس مجلس در نامه خود همچنین با اشاره به تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها قبل از تصویب بودجه سال 91 از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتش برای ورود به این مسئله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کند. علی لاریجانی در اولین نشست علنی مجلس در سال جدید هم مخالفت خود را با آغاز مرحله دوم قانون یارانه ها اعلام کرد و گفت
عدم اجرای درست این قانون همراه با برخی اشکالات دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور به تولید لطمه زده است. اگر مجلس در گام دوم هدفمند کردن یارانه ها تأمل دارد، به خاطر اصلاح وضع تولید، بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری، جلوگیری از تورم و گرانی است.
آقای لاریجانی پرداخت مابود تفاوت مرحله اول و دوم قانون یارانه‌ها به شهروندان را غیرقانونی خواند.
اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید، جدای از این که خلاف صریح قانون است و متناسب با شرایط کشور نیز نمی باشد، کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند.
و گفت مرحله دوم قانون هدفمندی از پشتوانه کارشناسی محروم است.
مجلس شورای اسلامی نمی تواند با طرح‌های غیر کارشناسی موافقت کند.
مخالفت مجلس در حالی انجام می شود که بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به رسانه‌های جمهوری اسلامی می گوید که که مابعد تفاوت یارانه ها را به حساب گیرندگان واریز کرده است.
ما در 28 اسفند 1390 مبلغ 28000 تومان رو به عنوان مابعد تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو به حساب ها واریز کردیم، اما فعلا در حساباشون هست، غیر قابل برداشت است و هر زمانی که اجرای مرحله دوم شروع بشه اون موقع اجازه برداشت این مبالغ به سرپرستان و خانوار داده.
از سوی دیگر محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید کار نظارت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از دست مجلس خارج شده است و رئیس مجلس در توسل به رهبری از آخرین ابزار خود استفاده میکند تا شاید دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به درستی اجرا کند. به باور محمد رضا خباز اگر دولت بخواهد مرحله دوم را به صورت غیرقانونی اجرا کند باید نگران آینده کشور، نظام و مردم بود، چون اگر با این روش فاز دوم اجرا شود طبقه ضعیف جامعه له می شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین تلاش‌های یک گروه بانفوذ آمریکایی ضد جمهوری اسلامی خواستار آن شده است که به دلیل اصرار ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای دو کارخانه خودروسازی جنرال موتورز و پژو معاملات خود با ایران را متوقف کنند. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگوید سرمایه‌گذاری‌های جدید کارخانه جنرال موتورز در کارخانه پژو سیترون باید برای موارد احتمالی نقض تحریم‌های ایران تحت بررسی قرار گیرد، چرا که پژو دارای بازار مهمی در ایران است. در واکنش به این موضوع دو کارخانه جنرال موتورز و پژو اعلام کردند پژو پیشاپیش ارسال تجهیزات و قطعات لازم برای مونتاژ خودرو در ایران را متوقف کرده است. گریک مارتین سخنگوی جنرال موتورز به خبرگزاری فرانسه گفته است پژو پیشتر همکاری خود با ایران را متوقف کرده است. مارک والاس سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و رئیس گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفته است که جنرال موتورز در جریان بحران اقتصادی سال 2008 با کمک‌های دولت آمریکا توانست به وضعیت خود سر و سامان دهد و اکنون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مالک 32% این شرکت بزرگ خودروسازی است. همین گروه در نامه‌ای سرگشاده به کارلوس گون مدیر گروه خودروسازی رنو نیسان هم تجارت این مجموعه با ایران را به معنای حمایت مستقیم از توان جمهوری اسلامی در توسعه به گفته آنها غیرقانونی برنامه تولید سلاح اتمی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران و جانبداری از کارزار بی‌رحمانه جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ایران خوانده است. مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها میگویند تحریم صنعت خودروسازی ضربه‌ای به این صنعت نمی‌زند، بلکه به ضرر تحریم کنندگان است. محمد رضا نجفی منش دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به رادیو اقتصاد میگوید
بیشتر تحریم‌هایی که ما الان می‌بینیم خودروسازا شروع کردن جنبه نمایشیش از جنبه عملیاتیش بیشتر هستش. در حقیقت یکی از معدود صنایعی که اینا فکر میکنن که میتونن مورد تحریم قرار بدن صنعت خودرو، گوییم که صنعت خودرو به طور مستقیم در هیچ یک از نه تحریم سازمان ملل نه تحریم آمریکا و اروپا هیچ کدوم قرار نداره. اول به ضرر خود اونها تموم میشه و بیشترین صدمه رو خود اونها خواهند خورد و قصه‌سازه وابستهشون.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که شخصیت‌های چون دنیس راس دیپلمات سابق، جیمز ولسی رئیس سابق سازمان سیا و فرانسیس تاوسند مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید در آن عضویت دارند، خواستار توقف همکاری‌های شرکت‌های خودروسازی هیوندای با ایران هم شده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هفته پیش اعلام کرد که شرکت خودروسازی هیوندای همکاری‌های گسترده خود را با ایران متوقف کرده است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز باشید.